أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعفل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل عدد در استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته این موضوع رو توفیق داشتیم گفتگو کردیم که این سوال که این مجالس چه فائده ای دارد، چه ضرورتی دارد، از این در واقع تذکر عقلی عبور کردیم که ما اون کسانی نیستیم که فائده داشتن اون چیزایی که تو این خلقت وجود داره رو ما همه رو بدانیم. مثل یه بچه‌ای که پدر مادرش به او میآموزن که چه چیزایی برای تو مفیده و چه چیزایی مضره، خودش این مقدار تشخیص میده، ولی رشد او در گروه آموزش بزرگترهای او به اوست. ما هم همینطور. حالا اگر کسی تو این دنیا بزرگتری نداره، خب در همون حدی که هست مانده و باید منتظر تجربیات خودش باشد. اگه بزرگترش علم بشره، خب سقف آسمان او و حد رشد او اون چیزایی است که انسان‌ها تجربه کردن و هنوز در واقع نتونسته به خودش اجازه بده بره تو اون عرصه ای که از سوی خدای متعال یه مقولاتی که برای من مفیده و یا مضر اونها رو معرفی کردن. هنوز به اون حد نرسیده که در واقع به اونجا هم مراجعه داشته باشه و بهره‌مند باشه. اونم حد رشدش در حد رشد تجربیات بشر و تاریخ این تجربیاتی است که مانده است، که حالا تجربیات بشر هم برای خودش قواعدی داره که اونو همه میدانیم. عرض به خدمتتون که بعد به آیات قرآن مراجعه کردیم، دیدیم که خدای متعال فرستادگان خودشون رو مأمور میکنن که این رو بر زبان بیاورند و به دیگران بگویند که ما از قبل این رسالت چیزی از شما مطالبه نمی کنیم، یعنی قرار نیست ما منتفع بشیم. یه بحث مهمی هست که توفیق بود این بحث رو در واقع به صورت متمرکز حدود 2 سال پیش گفتگو شد و باز بعضی جلسات اشاره شد. بخش مهمی از این بحث توی مجموعه گردآوری شد که اخیراً یک ماهی فکر میکنم که به چاپ رسید. اونجا این نکته در حد ظرفیت یک کتاب، اونجا این نکته در واقع شفاف سازی شد که آیا خدای متعال که ما رو خلق کردند به ما احتیاج داشتند؟ ببینید، این سوال از هر کس بپرسید که خدایی که مرا خلق کرد به من احتیاج داشت، همه میگن نه. خب عقلا که اصلا معنی نداره. بعد میگیم که وقتی که خدای متعال میفرمایند که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدای متعال جن و انس را نیافرید مگر برای عبادت من، و چی شد این وسط؟ خدا داره میگه که من خلق نکردم مگر برای عبادت خودم. آدم احساس میکنه که فلسفه خلقت داره در من این گزارش رو در واقع برای من این گزارش رو ایجاد میکنه که تو برای این خلق شده ای. بعد این سوال برام مطرح میشه، خدایا به عبادت من شما را نیازی هست؟ من خدا را عبادت کنم نیاز هست؟ تو اونجا این مطلب باز شد که اصلا عبادت یعنی چی و اینکه اون حقیقتی که غنی حمیده و تو همین قرآنی که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. تو همین قرآن فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض، همه تون کفر ببرزید. خدا غنی حمیده، بی نیاز ستوده شده است. خب نمیشه این چیزی که گفته لیعبدون، این منفعتی رو در خدا در واقع گزارش نمیکنه. خدایی که غنیه، دقیق میفرمایید، حالا بلا تشبیه خدا ببخش اینطوری مثال میزنیم. ببینید شما یه ظرف آبی رو در نظر بگید، پره، آنچنان پره که یه قطره هم روش بریزین سر ریز میکنه. دیدین گاهی آب یه قوسی بر میداره، اگه اطراف لیوان خشک باشه یه قوسی بر میداره، یه ضربه، یه تحریک به این لیوان، یه دونه قطره یه دفعه از یه قسمتی این آب رو در واقع این اضافه رو میریزه از ظرف بیرون. خدای ببخشید این تشبیه نیست. خدایی که غنیه این اصلا چیزی نیاز نداره، جا نداره. صمد یعنی توپر دیگه، اصلا جا نداره که شما با این چیزی بهش اضافه کنید. اصلا عبادت ما به درگاه خدا چیزی اضافه نمی کنه. عرض به خدمتتون که اگر نظام خلقت بر این استواره، شما از اونجایی که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی دانستید که عبادت من برای خدا هیچ فائده ای نداره، چه مردم کفر ببرزن چه همه عبادت کنن، خدا تغییری نمی کنه، تأثیری نمی گیره. وقتی اینو دانستیم، اینا ما بحثای توحیده، یعنی ما بالاخره چنین خدایی را می پرستیم. شما اگه بخوای خدایی رو ترسیم کنی که ضعیفه، نیازمنده، اون وقت دیگه اصلا اون میشه خدای دیگه و یه قاعده و یه داستان دیگه. خب از اون بالا شما بیان تا پایین ترین در واقع اعمالی که ما انجام میدیم تو این دنیا، هر چه که هست و هر امری که قرآن داره و هر نهی که قرآن داره، دیگه نمیتونید اونجا در واقع این بهانه رو بگیرید یا این ادبیات رو در واقع موجه بدانید که ما به خدای متعال بگیم خدای آخه من برای چی باید نماز بخونم؟ خدای من که نماز میخونم چه فایده برای تو داره؟ روزه برای تو چه فایده داره؟ خمس و زکات و اینا برای تو چه فایده داره؟ اگر این نکته برای ما روشن شد، حالا برامون سوال میشه این خدایی که به پیغمبرشون فرمودن به اینها بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خدا میگه خدا چیزی میخواد؟ نه، نمیشه هم چیزی، اصلا درست در نمیاد. این آیه رو قبلا هم تلاوت کردیم، اشاره کردیم خدمتتون که خدای متعال فرمودن تو قرآن کریم که گفت، عرض کردم خدمتتون این تو دعای ندبه هست، من آدرس این آیات رو خدمتتون عرض بکنم. آیات سوره شعرا رو اشاره کردیم، باز من چند تا آیه تلاوت کنم خدمتون. سوره انعام بسم الله الرحمن الرحیم آیه 90، سوره انعام آیه 90 بسم الله الرحمن الرحیم، اولئک الذین هدی الله، اینها اون کسانی هن که خدای متعال اونها رو هدایت کرده. فبهداهم اقتده، به این هدایت اینها اقتدا کن. قل لا اسألکم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالمین. عرض کنم که آیه قبلشم من بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، قبلش در واقع دو تا سه تا آیه، بین چهار تا آیه قبلش بسم الله الرحمن الرحیم، پنج تا آیه از اونجایی که خدای متعال میفهمن و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد فرمودن کلن هدینا و نوحان هدینا من قبل. خب و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. اینا نکات مهمی توش داره، احسان، احسان کردن باب هدایت رو باز میکنه، چون فرمود ما اینا رو هدایت کردیم و خدا این گونه محسنین را جزا میده. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلهم من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. ما اینها رو برگزیدیم و اینها رو هدایت کردیم به صراط مستقیم که هو امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمود ذالکه هدی الله، هدایت خدا اینه که یهدی بهی من یشاء من عبادهی ولو اشرکوا لهبط عنهم ما کانوا یعملون. تو هدایت الهی دیگه شرک نیست، کسی رو نباید شریک بکنی که عملت هبط میشه. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین. خب اینا کسانی هستند که ما بهشون کتاب دادیم، حکم دادیم یعنی حکم کردن، داوری کردن، قضاوت کردن و نبوت رو دادیم، و اگر اینها مشرک بشن، کفر بورزن، ما یه گروه دیگر رو میاریم که اونا اهل کفر نباشن، یعنی ما که درمونده نمیشیم با کفر مردم که. حالا اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. بعد فرمود و ما قدر الله حق قدره. سوره یونس آیه 72 باز همین رو فرمود که فان تولیتم، اگر شما روی برگردانید و اطاعت نکنید، فما سألتكم من اجر ان اجری الا علی الله. آیه 71 رو انعد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. وتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعلی الله توکلتو فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الیه ولا تنظرون. هر کاری دلتون میخواد بکنید، اصلا به منم مهلت ندین. خوبه؟ فان تولیتم، اگر روگردان شدید، فما سألتكم من اجر ان اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین. من با شما کاری ندارم که، من اجرم از خدا میگم. فکذبوه. حالا خب جالب، تکذیبش کردن، فنجیناه، ما اون نجاتش دادیم. و من معه فی الفلک. باز در آیه 50 که سوره هود میفرماید یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. بابا اونی که من خلق کرده اجر منو همون میده دیگه. ببینید تو تمام این آیات که حکایت اجر، آیه تو سوره شعرا رو خوندیم، سوره یوسف هم این آیه رو داره، سوره یاسین رو اشاره کردیم خدمتتون، سوره صاد داره، سوره شورا هست، عرض کنم خدمتتون که سوره شورا رو همون محور اون بحث ما همین سوره شورا آیه 23 هست. در تمام اینها همه شکایت اینه که اجر من با خدا، اجر من با خدا، اجر من با خدا. خب ببینید، خدایی که منو خلق کرده، منی که فقیرم، منی که هیچی ندارم، میخوام با شما وارد مذاکره بشم. من میتونم به شما بگم شما این کارو بکن، من جبران میکنم؟ میتونم بگم نه، من که چیزی ندارم. اگه خدا به من جز اینی که بتونم نفس بکشم و زنده بمونم، یه جوره آبی بخورم، یه لقمه غذایی بخورم، هیچی نده، من میتونم برای شما کاری بکنم؟ نه. میتونم از شما طلب کنم کاری بکنید و از قبل اون من اجاره و اجری بدم؟ میتونم؟ نه، نمیتونم دیگه. خیلی روشنه. خب هر اجری که تو این عالم هست از سوی خدای متعال است. سلام علیکم و رحمت الله. از سوی خدای متعال است، درسته؟ کسی هم این وسط نیست که ادعا بکنه من برای خدا کاری میخوام بکنم. اینات فرمودین. ببینید، ما از سه مسیر داریم اثبات میکنیم که این اجری که در سوره شورا آیه 23 خدای متعال فرمودن که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این به پیغمبر چیزی نمیرسه، این به خدا چیزی نمیرسه، این چیزی نیستش که مردم بخوان کاری بکنن خدا نیازمند بشه یا پیغمبر نیاز داشته باشه. من یه آیه رو خدمتتون بخونم. این آیه رو اشاره کردم خدمتتون، حالا آیهش هم بخونیم. سوره توبه آیه 40. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو قبلا در یه مناسبتی توفیق بود مفصلا گفتگو کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چتونه وقتی میگیم در راه خدا حرکت بکنید، مثلا جمشین بسیج بشین، چتونه؟ چرا زمینگیر میشین؟ میچسبین زمین، تکون نمیخورین. همین شماهایی که تو موقعیت دیگه خوب حرکت میکردین، در موقعیت دیگه خیلی چابک و خوبین، ولی به محضی که میگن در راه خدا متعال انفروا فی سبیل الله اساقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، همین زندگی دنیا بسه براتون، به همین راضی شدین، چیز دیگه نمیخواین، چه مبادله چه ضرری. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. خب این چیزی که تو دنیا از هر چی باشه همه رو بدن به تو در مقابل آخرت، آخه چیزی نیست، آخه عددی نیست. دنیا رو دادیم که باش تجارت بکنی، باش کاری بکنی. بعد فرمود الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیركم ولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدير. ان شاء الله توفیق داشته باشیم قرآن رو که میخوانیم گاهی آرام بخوانیم، گاهی ترجمه رو ببینیم، یه فکری بکنیم چی خدا چی میخواد بگه. خب اگر که این بسیج انجام نشود، این حرکت گروهی انجام نشود، یا عذب کم عذابا علیما، درسته؟ و یستبدل قوما غیرکم. این یا عذب کم عذابا علیما قبلا ما راجع به این گفتگو کردیم، این مال دنیاست، چون بعدش میگه بعد گروهی رو جایگزین شما میکنیم، یعنی تو این دنیا بدبخت میشین، گرفتار میشین، سوارتون میشن. یعنی در مثلا واقعه کربلا یا در واقعه سقیفه، وقتی اونها نیامدن بر بیعتی که با امیرالمؤمنین علیه السلام کردن بمانن، بعد چه اتفاق افتاد؟ خودشون گرفتار شدن به اون نکبت زندگی، به اون نکبت دینداری، به اون نکبت جهل و ظلمت و اینها. خب دیگه عذاب چی میخواد؟ عذاب که دیگه تو دنیا شاه خودم نداره، همین هست دیگه. اگر این کارو نکنید، اگر در راه خدا قیام نکنید، اقدام نکنید، حرکت نکنید، اون گروهی که میان به شما حمله میکنن، سوارتون میشن، بهتون حکمرانی میکنن. من نمیخوام میگم مستاقش دقیقاً همینا، مثال داریم میزنیم. داعش میاد، شما هیچ مقاومتی نمیکنید، مقابله ای نمیکنید. وقتی اومد حاکم شد براتون، دیگه ناموس که براتون نمیمونه، مال که نمیمونه، زندگی که نمیمونه، امنیت که ندارین، هر چی بگه همونه دیگه. خب یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. یه گروه دیگر خدا میاره، شما به خدایش ضرری نمیزنید. فکر نکنید خدا گفته شما بسیج چین جلوی اینا رو بگیرید، نیومدید. اون خدا گفت ای دادی بیداد چیکار کنیم؟ والله علی کل شیء قدیر. الا تنصروه، اگر پیغمبر رو یاری نکنید، فقط نصره الله. قد در عربی حکایت قطعیت و زمانو میبره عقبتر دیگه. اگر شما یاری نکنید، بیشک خدا او را یاری کرده است. انت فرمودین. بعض وقت ادامه آیه. خب این آیاتی که تلاوت شد، اون بحثی که در عبودیت خدمتتون عرض شد، چه نتیجه ای ما میخوام بگیریم؟ دیشب یه اشاره شد به این موضوع. تعبیری که من میخوام عرض کنم تعبیر مثبته، یعنی شما این لفظ رو به معنی منفیش نگیرید. ببین، خدا میخواد منو تو این بازی را بده، خدا میخواد منو تو این تجارت را بده، خدا میخواد منو آدم حساب کنه، برای من شأن قائل باشه. خوب عنایت کنید، سوال میکنیم، سوال کاملا منطقی و واضح. این سوال رو از جوانان ما میپرسن و به صورت شبهه میپرسن، اینو توجه کنید. خدای متعال بلد نیست فرستادگان خودشو حفظ کنه، خدا بلد نیست امام حسین حفظ کنه، اینا رو میپرسن دیگه. این همه شما میگید این دین حق فلان، اینا فرستادگان الهیان، پس چرا خدا تنهاشون گذاشت؟ ببین، مثل که قرآن نخوانده ای، مثل که اصلا ذهنت نسبت به خدا، فکرت نسبت به خدا اصلا تنظیم نیست. ببینید، نظام الهی این گونه است: تو را دارا می کند، تو را توانمند می کند، قدرت می ده، مال می ده، آبرو می ده، بعد می گه خب به من قرض بده، انفاق کن. انفقو مما رزقناکم، انفقو امره، یعنی از این به بعد، رزقناکم ماضیه یعنی قبلا بهتون دادیم. نمیگه فعلا پول تو جیب تو بده گدا بشان ما بعدا حساب میکنیم. نه نه، ببین بهت من رزقناکم دادم، حالا خودت بده. شما از این چی میفهمین جز محبت، جز این که منو آدم حساب کنه تحویل بگیره؟ جز این چه معنایی داره؟ اونایی که با انفاق مشکل دارن، اونایی که فکر میکنن صدقه و خمس و زکات و اینا درگیری خدا با بندشه، چرا فکر نمیکنن این چیزی که خدا گفته بده، این مگه جز اون چیزی که خودش به تو داده؟ عرض کنم که جوانی داده، صرف چی کردی جوانی تو؟ جوان عزیزی که فکر میکنی زرنگی، اگه ازدواج نکنی بچه دار نشی، بدنت از فرم خارج نشه، قصه زندگی رو نخوری، قرولند همسر و بچه ها رو نشتنی، خیلی رندی. نه بابا، اصلا این جوانی رو داده بودن برای اینکه خرج کنی، مصرف کنی، خدمت کنی، ندادن که بدن سازی کنی و از خودت عکس بگیری و تو پیری بشینی بگی این جوانی من بود. خب بود که بود، حالا که نیست که. قرار بود بشینی بگی جوانی های من این بود، این چند تا یتیم بود، این چند تا فقیر بود، این چند تا مسکین بود، این چند تا کسی بود که آبروش داشت میرن. اگه تو جنازت عکس جوانی تو بیارن که هیکل داشتی به چه دردت میخوره، اما تو جنازت چهار تا آدم فقیری که زندگیشون آباد شد پشت جنازت باشن، خیلی واسط قیمت داره. آبرو بر چی بهت دادن؟ برای اینکه کسی آبروش در خطره، تو گرو بذاری آبرو تو، بیا برو نشه اون. اینا دارایی ماست و خیلی چیزایی دیگه. اینا دارایی ماست، اینا ثروت های ماست. خدا به ما ثروت داده، دارایی داده. خدا به بندش بیش از اون چیزی که نیاز داره میده و بهش میگه حالا که اضافه تر بدادم بیا با من معامله کن. بعد چه معامله ای بکن؟ یه دونه بده 700 تا بگیر بلکه بالاتر، درسته دیگه، بلکه بالاتر. خب بزرگواران، این اتفاق برای چیه؟ یه روزی ما خدمتی که از علما بودیم، یه بحثی شده، کسی گرفتاری داشت و اینها، بعد بحث نذر شد، مثلا نذری بکنید و اینا. بعد اون شخص پرسید که مثلا حالا نذر مثلا چه جوریه، مثلا حالا چطور نذر کنه آدم؟ خب خدا بخواد خودش میکنه. و مثلا ایشون گفتش که خدا میخواد بندش طعم محبت، ارتباط و جواب گرفتن رو بچشه. اینو خوب دقت کنی، تمام طعم زندگی برای انسان اینه، عمل کنه نتیجه عملش رو ببینه. دیدین اینایی که اصلا به دین کاری ندارن، به خدا کاری ندارن، مثلا این میزو میسازه، مثلا خیلی زحمت میکشه یه هفته دو هفته سه هفته، بعد وقتی همه کارو میکنه، مثلا منبت کاری همه فرض کنه کاراشو میکنه، تمیز سنباده میزنه، نگاه میکنه، کیف میکنه. خب خدا هم همین کارو با تو داره میکنه، میگه بیا عمل بکن، اجر بگیر، کیف کن. میگه چرا خدا مستقیم از اینجا مستقیم نفرستاد تو بهشت یا جهنم؟ با اصلا تمام طعم دنیا طعم یافتن خداست، یافتن خدا، اعتماد به خدا، لذت مادر اینی که غذا رو بپزه، لذت پدر اینی که مال حلال به دست بیاره، مواد غذایی بیاره که این مادر اینها رو اصلا جفت و جور کنه، غذایی بکنه و اینو بخورن، درسته یا نه؟ و لذت فرزند مادامی که بچه است، این که سر سفره پدر مادرش بشینه غذا بخوره. اینو کی قرار داده؟ خدا نمیتونست یه کاری کنه انسان اصلا نیاز به غذا نداشته باشه، اوتوماتیک باشه اصلا، درسته؟ اصلا با آفتاب در واقع زندگی کنه، مثل باتریای آفتابی نمیشد. اصلا یه کاری کنی غذا نخوری، چه لذتی داشت این دنیا؟ یه کاری میکرد اصلا عمل نکنی نتیجه عملت هم نبینی، چی میشد زندگی؟
توی بحث داستان حضرت نوح علیه السلام به این مناسبتی گفتگو بود، بنده عرض کردم اونجا به این خدای متعال میخواد نجات بده دیگه، درسته؟ ببین چه جوری نجات میده. بعد این همه ستم کشیدن 950 سال که بعد 900 سال در واقع خدای متعال میگه وسن الفلک، ای داده بیداد خودتون بسازید، اما به عیوننا و وحینا من هستم، میبینم، کمکت میکنم، میگم چجوری بساز. بعدم سوار کشتی بشین، عجب چه لذتی داره بابا. همه لذت انسان به همینه دیگه، کاری بکن نتشش رو ببینه، یه زندگی رو بسازه. این دوستان جوان اینو بدانن که وقتی که تو پسری، وقتی پدر بشی، مرد خانه بشی و زندگی رو میسازی، خودت کیف میکنی. وقتی مادری یه بچه رو ترخوش میکنی، با نشاطش میکنی، کیف میکنی. بابا هر انسانی از این لذت میبره. چه چیزی بالاتر از اینی که من سببی بشم برای آمدن یه انسان به این دنیا؟ تو که خلق نمیکنی، خلق خدا میکنه، تو سببی، درسته دیگه؟ این نظام عالمه که الا تنصروا فقط نصره الله. شما پیغمبر رو یاری نکنید، خدا یاریش کرده. خدا میتوانست پیغمبرش رو یاری کنه، اولیا خودش رو حفاظت بکنه، اصلا یه کاری کنه کسی طرفشون نتونه بیاد. اینا رو قرآن گفته ها، گفته من ملائک فرستادم تو جنگ بدر. خدا نمیتونه برای پیامبر خودش یه گاردی درست بکنه که نفوذ ناپذیر باشه؟ نمیشه. خب چرا نمیشه؟ کاری نداره که. اما پیغمبر رو میاره پایین، میگه حالا میخوام ببینم کیا از این پیغمبر حفاظت میکنن که به بالاترین مقام ها برسن. میشه ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یکی پیدا میشه که جان خودش رو در کف میگذارد، ابتغاء وجه الله در کف میگذارد، برای اینکه اون پیغمبر صلی الله علیه و آله سالم هجرت بکنن. خدا اینو مدح میکنه، برو دنیا رو آباد کن، استعمروها، برو دنیا رو آباد کن، کاخ بساز لای کوها با سنگا، کاخ بساز توی ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد. ببین این کارو گنده بکنید، خدا نمیخواد اینا رو. چیکار میکنین؟ ببین خدا چی میخواد. اصحاب امام حسین علیه السلام تمام قیمتشون این بود که بذل و مهاجم دون الحسین علیه السلام، خودشون رو فدای امام حسین علیه السلام کردن. من سوال از شما میکنم، امام حسین نیاز به اینا داشت؟ نه. شب عاشورا که بهشون گفت، گفت برنشین بریم، و بعدم بهشون گفت که شما نمیتوانید کاری بکنید که من زنده بمانم، درسته؟ پس برای چی موندن؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. بابا فکر خودت باش، فکر خودت باش، این جونو برای چی میخوای؟ بالاترین قیمتش اینه که اینو فدای پیغمبر کنی، فدای امیرالمومنین بکنی، فدای امام زمان بکنی و مستشهدین بین یدی. دیگه بالاتر از این چه قیمت داره یه جون؟ ببینید این بساطی که خدای متعال تو خلقت به پا کرده، منو وارد این تجارت کرده، منو وارد معامله و ارتباط با خودش کرده، گفته ببین اینو بگیر دوباره بده به من، حالا به 700 برابر میدم، زیاد شد حالا دوباره به من بده. مگه روایت نداریم شما وقتی صدقه میدین دستتون به دست خدا میخوره، نه اینکه دستتون به دست فقیر بخوره ها، نه نه، یعنی اون کسی که یأخذ الصدقات خدا، درسته؟ مستحب به وقتی صدقه دادی دست خودتو ببوسی، چون خدا ازت میگیره. این چه خداییه؟ خدای بی نیاز بیاد به من بگه من زن لذی یقرز الله قرزن حسنم. خدای بی نیاز بیاد به من بگه ان تنصر الله ینصر کن. و ببینید وهابی ها چقدر کم شعورند، میگن یاری خواستن از دیگران شرکه. بابا خدا داره از بندگان یاری میخواد، خدا از مخلوقات قرض میخواد، کدومش شرکه؟ کی گفته شرکه؟ از غیر خدا یاری خواستن. اصلا عالم بپا شده برای اینکه همدیگر رو یاری کنیم. عالم برای این بپا شده. اولا اگه تو داری باید اقدام کنی به کمک، نه اینکه وایسی بیاد کسی تقاضا کنه. حالا اگر نمیشناختی یا یه کسی محتاج بود در میدان دیدت نبود مراجعه کرد، حالا بعدن، درسته؟ البته اینا قاعده شرعی داره ها، یعنی ما نمیخوام بگیم ولا تبسطها کل البسط، یعنی ما افراط نمی کنیم، این عبادت تکلیف قاعده داره. به هر صورت اساس عالم بر اینه. خب حالا ببینید، قل لا اسألکم علیه اجرا. ببینید شما اون فضاها رو که پشت هم بخوانید آیاتو، پشت هم بخوانید اینکه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای چی عبادت خدا به چه درد میخوره، برای خدا چه فایده ای داره، بعد دانستی این برای خدا نیست، برای خودته، فهمیدی این قرضی که خدا میخواد برای خودته، فهمیدی اون انفاقی که خدا میخواد برای خودته، فهمیدی که اون جهادی که خدا میگه بیا جهاد کن از دین خدا، فی سبیل الله یقاتلون فی سبیل الله، اینا برای خودته، برای خودت، همه اینا رو که فهمیدی فهمیدی. حالا میگه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس این شبهه اصلا نه تنها جا نداره طرحش، بلکه دقیقاً عکسشه. میگم خدایا چه خبره، این چه رازی توش نهفته است، برای چی اینو گذاشتی اجر رسالت؟ که آیه هم تلاوت کردیم که باز آیه سوره صاد رو بخونیم، قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. من اگه اجری خواستم، من این اجر رو قرار ندادم، من جز متکلفین نیستم، من نگفتم بیان به من چیزی شما بدین، من تکلیف نمی کنم، من تکلیف نمی کنم، خدا گفته بگم منم گفتم. خب قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اینو دیشب هم اشاره کردیم، شب گذشتم قبل ترش هم اشاره کردیم. این اجر الا علی الله. خب پس برای چی شما اجر میخوان وقتی که اجرتون با خداست؟ خوب دقت کنید، ما آیه رو باید با هم بخونیم دیگه. وقتی اجر با خداست، اجر اونا با خداست، از من اجر میخوان، این به کی میرسه؟ به خودت میرسه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب یا رسول الله، چشم، حالا انشالله ما که داریم میگیم راست میگیم انشالله، چشم، ما مودت فی القربا رو انشالله بهش مقیدیم، چشم این کارو میکنیم. خب یا رسول الله، بعد چه اتفاقی میفته؟ مودت فی القربا رو اجمالا من عرض کنم خدمتون، یعنی محبت ورزی به اهل بیت علیهم السلام. خدای من اگه این کارو کنم چی میشه؟ یا رسول الله من این کارو کنم چی میشه؟ هیچ. تو یه گروهی از پاکان رو دوست میداری، درسته دیگه؟ شما برای این که بچه تون تربیت چه؟ قطعی ترین، تضمینی ترین روش تربیتی چی میدونید؟ یه رفیق خوب پیدا کن. و اگه خدا نکرده چپ کرده، میگین رفیق بد پیدا کرده، درسته؟ یعنی آدم اون مصاحبش، رفیقش، رفیقی پذیرفته با من رفاقت ها. من ممکنه دانش آموز باشم، توی کلاس 30 نفره باشیم، من با همه رفیق نیستم، اما از میان این 30 نفر ما 5 نفر رفیقن. خب این که دارم میگم شعرها، یه شعریست و بعد روایت هم هست به این مضمون. شما میخواین یه کسی رو بشناسین، الان شما میخواین تحقیق کنین برای ازدواج، یکی آمده مراجعه کرده مثلا فرزند شما میخواد ازدواج کنه، شما برای طرف مقابل میخواین تحقیق کنین، یکی از تحقیقاشون که رفیقاش کیان دیگه. اگه گفتن آقا هرچی آدم نامربوط تو مدرسه و دانشگاه رفیق اینه، شما توقف میکنین دیگه، اصلا خودشو ندیدین هنوز، اصلا طرف رو ندیدین. به محضی که میگن آدم های نامربوط رفیق اوست، شما توقف میکنین. ان المرء لا تسأل و سأل عن قرینه. نمیخواد از اون شخص بپرسی تو کی هستی چی هستی، برو از رفیقش سوال کن رفیقش کیه. فان القرینه بالمقارنه یهتدی، دوست به طور هدایت میکنه که این مزاجش چجوریه. خب تو وقتی که این سرمایه محبتت رفت طرف اونایی که پاکن، خب چی میشی عملا؟ خب عملا معلومه پاک میشی دیگه. همش دوست داری با آدمای راستگو باشی، خب خودت هم راستگو میشی، خودت هم تربیت میشی. عنایت فرمودی؟ و بعد اصلا اینا رو فرض کنید ما بهش توجه نمی کنیم. ببین همینی که تو کسی رو دوست داری طبق فرموده خدای متعال اهل بیت علیهم السلام، ببین تو با اون کسی زندگی میکنی که دوستش داری. میخواین امتحان کنین؟ ببینید بچه هاتون حواسشون کجاست؟ ببینید جوانای شما کجاست حواسش؟ حرف میزنی داره موبایلش نگاه میکنه، مثلا کامپیوترش نگاه، دنبال چی میگرده؟ کدوم جنس؟ کدوم شخصیت؟ ببین لازم نیست اینجا باشه ها، داره با اون زندگی میکنه تو فکر خودش، تو خیال خودش، تو توجه خودش. خب پس اگر رسول خدا آمد گفتش که من از شما هیچ اجری نمیخوام مگر اینکه به اهل بیت من محبت ورزی بکنید، ولی یادتون باشه اونا احتیاج به شما ندارن، شما احتیاج به اونا دارین. خب اگه این کارو کنی چی میشه؟ هیچ، نجات پیدا میکنن. واسه من سوال میکنن رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بالاترین نقطه چیه؟ تایتش چیه که دیگه از اون بالاتر چیزی نیست دیگه، بالاتر از بودن با رسول الله که دیگه چیزی نیست که. درسته اون کسی که قاب قوسین او ادنا، درسته یا نه؟ از اون بالاتر که ما نداریم که. خب یعنی شما تو سلوک، توی روش‌هایی که بلدی، تو عباداتی که می‌کنی، تو سختی‌هایی که می‌کشی، همه این کارا رو که می‌کنی، بالاتر از این نقطه وجود نداره که همراه اونها بشی. درسته؟ فرمود المرء من مع من احب، آدمی همیشه همراه است، معیت، مع، با، همراه است با اون کسی که به اون محبت می‌ورزه. حالا فهمیدیم اجر رسالت یعنی چی؟ یعنی تحقق دعوت پیغمبر در تو. ببینید شما وقتی یه چیزی رو پولشو بدی برات میشه حلال، میشه گوارای وجودت، اثر میکنه دیگه، نه؟ اما پولشو ندی میشه دزدی دیگه، میشه مال حرام. پیغمبر میگن رسالت من اجرش مودت فی القرباست، اگه محبت ورزی نکنی اون دینی که تو داری حرام، اون دین نیست، تو رو میکشونه به کربلا، مقابل پسر پیغمبر اونو میکشی قربتن الله. انقدر آدم این آیاتو میبینه میترسه، انقدر آدم این روایاتو میبینه میترسه که خدای متعال میفرماین با همین قرآن یه ده هدایت میشن، با همین قرآن یه ده گمراه میشن. امیرالمؤمنین علیه السلام میزان است، با امیرالمؤمنین یه عده بهشتی میشن، بر امیرالمؤمنین قرار میگیرن جهنمی میشن. اونایی که بودن تو کربلا فقط جهنمی بودنشون معنی که مقابل امام حسین بودن، یعنی نماز که میخوندن، روزه که میگرفتن، جهاد که اومده بودن، جان بر کف اومده بودن دیگه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ببین مواظب باش، اگه برای کاری خدا اجر گذاشته پولشو بدی یا مزدو بدی یا هرون خوری نکنی یا اینات فرمودین. این اون نظامیست که خدای متعال قرار داده. حالا ما باید چقدر شکر کنیم؟ من که به پای خودم به این مجلس که نیامدم، من که شعور نداشتم توی این مجالس حضور پیدا کنم، چه کردی یا صاحب از زمان با من که من دلم میل کنه بیام تو مجلسی که از مادر شما، از پدران شما در اون مجلس یاد بشه، در اون نقطه یاد بشه. چون میدانید آدم وقتی تو مصیبت قرار میگیره کنار کسی محبتش بیشتر میشه. شما وقتی میرین تسلیت بگین به بازماندگانه کسی که از دنیا رفته، احساس میکنید اونجا دلتون به اون شخص بیشتر میل داره. درسته؟ این یکی از اسرار مجالس اعزاست. لذا اگر اینجا شنیدیم که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ام الائمه خدمت امام زمان علیه السلام عرضه می داریم که آقا ما شنیده ایم که مادر شما رو زدند، ما نمی خواهیم باور کنیم، ولی مثل که حقیقت داشته.
نمیخوام زیر بار این حرف بریم، ولی مثل که حقیقت داشته. قبر مخفی او نشان از آن دارد که حاکمان با او در یک جناح، در یک حزب نبودن، چون حضرت گفتن شما حزب شیطانید. حضرت به عمر گفتن عمر تو مرا از حزب شیطان میترسانی؟ این اون چیزیست که دل من رو به جوشش میاندازد و اون مودت فی القربا رو در من محقق میکند. عرضم تمام. امام سجاد علیه السلام در کاروان اسرا حضرت قل و زنجیر شدن، دارن میرن، پیر مرده میاد بعد اهانت میکنه، حضرت خیلی آرام میگن قرآن خوانده ای؟ میگه بله خوانده. میگه این آیه رو خوانده ای؟ میگه بله. این آیه رو خوانده ای؟ بله. آتز القربا حقه میخونن. بعد میگن اون قربایی که پیغمبر گفته مایی. بعد وقتی میفهمه اون امامشو بر میداره به زمین میکوبه، بعد گریه میکنه. حالا جمله رو دقت کنید، میگه آقا من که با این عقیده اومدم، من دارم میگم اومدم پیش شما اینجا مسخرتون کنم، من 70 ساله، برای من راه توبه هست؟ ازت میگن بله هست. راه توبه چیه؟ اینه که بگه من شما رو دوست میدارم، دوست میدارم. حالا اون وقت آدم یه جور دیگه روزه گوش میکنه، با تای دلش گوش میکنه، با همه وجودش، با قلبش گوش میکنه. بعد وقتی روزه برای آدم میخونه، آدم بی اختیار میگه ای کاش من تو اون کوچه بودم، ای کاش منم سهمی داشتم، ای کاش به جای تو مرا میزدند، ای کاش من بودم مانع میشدم. اینها اون چیزی است که معیت را انشاءالله برای ما محقق بکند انشاءالله. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.